بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه ششم رو در درس متون عربي یا عربي معاصر یک إن شاء الله شروع میکنیم. رسیدیم به درس سادس، از درس سادس که ادامه داستان قصه اعلان رسمی برای مذهب شیعی جعفری در ایران هست. بله. و فی الیوم المعین کان المجلس ملیئا بالعلماء والاشراف ولم یکن به مکان. در ادامه داستان اعلان تشیع در ایران می‌فرماید در روز معین مجلس پر بود از علما و بزرگان و جایی در اون نداشت، وجود نداشت، یعنی به تعبیر ما جای سوزن انداختن نبود، یا اینکه هر کس در جایگاه خودش نشسته بود و جای دیگری برای کسی نبود. بهین دخل العلامة الهلی سلم علی الجمیع و اخذ حذاءه بیده و جلس بقرب الملک. علامه هلی وارد شد، زمانی بود که همه نشسته بودند، سلام داد و کفشش رو به دستش گرفت و نزدیک پادشاه نشست. خب سه تا کار علامه اینجا کرده: یکی سلام بوده، یکی کفشش رو به دستش گرفته، یکی هم این که سر راست رفته نزدیک پادشاه نشسته. هر سه تا کارش باعث اعتراض شده. فاعترضه علماء السنت موجودون، علمای سنت که اونجا موجود بودن اعتراض کردن و قالوا لماذا لم تنهن للملک عندما دخلت علی. اعتراض اولین بود که برای چه خم نشدی، تعظیم نکردی برای پادشاه وقتی که وارد شدی بر او، یعنی به همون سلام دادنش و نشستن کنار پادشاه اعتراض کردن. فعجاب علامتو ان محمدن صلی الله علیه و آله کان له اعلا مقام ولم یسجد له اصحابه. محمد صلی الله علیه و آله و سلم مقام بالایی داشت ولی سجده نکرد برای او، یا بالاترین مقام برای او بود و سجده نکرد برای او، نکردند برای او اصحابش. لأن السجود لا یجوز الا لله. البته اعتراض به خم شدن بود، به رکوع بود. حالا اینجا ایشون بحث سجده رو پیش کشید. حالا رکوع هم ممکنه همین حکم داشته باشه که انسان نسبت به مخلوق دیگه، حالا احترام و یه مقدار خم شدن اینها احترامات عادی است، ولی در حد رکوع انسان مثلا خم بشه یا به خاک بیفته اینها خب جایز نیست، به خصوص حالا سجدش که حتما جایز نیست. و سلامو، یکم این که سلام داد، و سلامو اکبر و تحییت و احترام فی دین الاسلام، و سلام دادن بزرگترین تحییت است. تحییت یعنی به همدیگه خوشوبش کردن، سلام دادن. اذا حییتم بتحییتن، اگر کسی به شما خوش آمدی گفت، تحییتی گفت، فحیو به احسن منها او ردوها، بهتر از اون به او جواب بدید، در قرآن هست. حالا ایشون میفرماید که و سلام اکبر و تحییتن، سلام بزرگترین تحییت و احترام است در دین اسلام. حالا اون چی که تو نسخه اصلی کتاب بود که ما هم تو کتابمون اونطوری هست، اینطوریه و سلام و اکبر و تحییتن و احترامن فی دین الاسلام، هر دو جورش میشه. اونی که الان اینجا هست که ویراستارین رو تصحیح کرده که میگه سلام بزرگترین تحییت، یعنی مثلا خوش آمدگویی، احترام و احترام هست در دین اسلام. اگر بگیم و سلام اکبر، و سلام بزرگتر هست، مهمتر هست از خم شدن از نظر تحییت و احترام، هر دو جورش میشه. و قال الله فی محکم کتابه فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکتا، که آیه شریفی قرآن است و که حالا ترجمه دقیق آیه چیه، تفسیر آیه چیه مراجعه میخواد. اگر داخل شدید به خانه هایی سلام بدید به خودتان، یعنی اگر حالا کسی هم نبود سلام بدید، شاید تو روایت باشه که سلام بر پیغمبر بدید، و این تحییتی است از جانب خدا و تحییت مبارکی است. این جواب این اشکال که چرا خم نشد. فقالوا لماذا اخذت حذاءک معک، یکی هم این که بی احترامی به اون جلسه در واقع مهم می شد که همه بزرگان و علما و اینها بودن، و اینکه کسی کفششو دست بگیره که مثلا دوز نبره، این تو مجالس اینطوری حرکت جالبی نیست، ولی علامه عمدن این کار رو کرده بود که مطلبی رو بگه. قال حتی لا تسرق حذایی الطائفة الحنفية مثل ما سرق ابو حنیفة حذاء الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. بله، یا مثلا مثل ما، یعنی بگیم هو مثل ما، اگرم بگیم مثل ما، این رو به اصطلاح جانشین مفعول مطلق بگیریم، بگیم مثلا یمثل مثل ما، اینطوری. و مثل ما بخونیم هم سر راسته، بگیم که حتی لا تسرق حذایی الطائفة الحنفية مثل، یعنی هو، یعنی این کار من مثل اون چیزی است که، مثل اون قضیه است که سرقت کرد ابو حنیفه کفش پیغمبر را صلی الله علیه و سلم. خب فصاح علماء الحنفیه، فریاد زدن علمای حنفی که این بهتانه، کی میگه ابو حنیفه کفشای پیغمبر رو دزدید؟ ان ابا حنیفه کانت من بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم به مئت سنتن، ابو حنیفه بعد از پیامبر بود، اونم به 100 سال، به فاصله 100 سال بعد از پیامبر زمانش بود، زمان پیغمبر نبود که کفشای پیغمبر رو بدوزه. قال العلامه عفوا انا مشتبهون، یعنی من اشتباه کننده هستم، یعنی اشتباه کردم، ببخشید اشتباه شد. مالکو هو الذی سرق حذاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، مالک کفش پیغمبر رو دزدید. فصاح علماء المالکیه ان مالک ولد بعد ابی حنیفه، گفتن مالک بعد از ابی حنیفه به دنیا آمده، پس بیش از 100 سال با پیغمبر فاصله داره. قال العلامه تو عفوان، عفوان اینجا یعنی اعفو عفوان، عف کنید منو، یا اطلب و عفوان، درخواست عف میکنم. این عفوان یا مفعول مطلقه یا مفعول به عامل محذوف. عفوان اشتبه، تو اشتباه کردم. الشافعی هو الذی سرق حذاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، شافعی، امام شافعی دزدیده. فصاح علماء الشافعیه ان الشافعیه کان من بعد مالک، بله من بعد مالکن، گفتن امام شافعی بعد از مالک بود، یعنی ترتیبشون اینطوری بود: ابو حنیفه، بعد مالک، بعد شافعی. قال العلامه: ان من الممکن ان یکون السارق احمد ابن حنبلن. گفتن که علامه فرمودن که ممکن است که سارق، که تو ذهن من اشتباه گفتم، احمد ابن حنبل باشه. حنابله هم گفتن که بابا احمد ابن حنبل هم بعد از پیغمبر بوده. فصاح علماء الحنابله، حنابلت و علماء الحنابلته، و انه کان من بعد نبی صلی الله علیه و سلم، گفتن بعد از پیامبر بوده. اندما اندزالک، حالا این مقدمه‌ای بوده که علامه حرفی که میخواسته بزنه. اندزالک قال العلامة للملک: الان وقد سمعت یا ایها الملک و ان العلماء قد اعترفوا و ان بین النبی والعلماء والعلماء الاربعته، یعنی و بین العلماء الاربعته، اکثر من 100 سنه، گفتن که بیش از 100 سال فاصله هست بین اینها. فلماذا انتخب اهل السنه ها اولاء الاربعته، چرا انتخاب کردن اهل السنت ها اولاء الاربعته، ها اولاء، چون اعرابش محلیه مفعوله، اربعه در واقع بدل از او هست، این اعراب اونو میگیره، یعنی ها اولاء الاربعته، این 4 تا رو چرا انتخاب کردن؟ ولم یقبلوا من ای عالم آخر ایت فتوا، و قبول نکردند از عالم دیگری، از هر عالم دیگری، هر فتوای دیگری را. و یعتبرون کل العلماء غیر مؤهلین للافتاء غیر هؤلاء الاربعه، و اینها یعتبرون، یعنی به حساب می آورند همه علما رو، غیر مؤهلین، یعنی بدون صلاحیت و اهلیت. این باب افعال دیگه، اسم مفعول باب افعاله. مؤهل یعنی کسی که اهلیت داره، غیر مؤهلین یعنی بدون صلاحیت و اهلیت برای فتوا دادن غیر از این 4 تا. خب حالا تو تعبیرهای دیگری که این داستان نقل شده، گفته که پادشاه شنیدی که اینها مقلد کسانی هستند که پیغمبر رو ندیدند و 100 سال بین اونها و پیغمبر فاصله بوده، ولی من مقلد کسی هستم که از اول با پیامبر بوده، از قبل از بعثت با پیامبر بوده، از بچگی در خانه پیامبر بزرگ شده، از قبل از بعثت و بعد از بعثت تا زمان رحلت همراه پیامبر بوده. من شیعه علی هستم. خب اینا میتونن بهتر دین رو از رهبران خودشون بگیرن، یعنی رهبران اینها میتونن دین پیغمبر رو بدن درست بگن، یا رهبر من که آقا امیرالمومنین هست. اونجور هم شاید نقل شده باشه تو بعضی تعبیرات، حالا اینطور که این کتاب کشکول المغتربین نقل کرده، این گونه مطلب رو آورده. اندزاله که قال الملک ما هو مذهبکم انتم، گفت مذهب شما چیست؟ ما هو مذهبکم، این انتم، انتم تأکیده، ضمیر تأکید همین کم هست، یعنی مذهب شما چیست؟ اجاب العلامة الهلیون: نحن مذهبنا هو مذهب الامام جعفر الصادق و هو حفید و علی ابن ابی طالب، طالب الذی هو ابن ام النبی صلی الله علیه و آله و مؤتمنه، بله مؤتمنه، و سهره و اخوه و وصیه. خب فرمود که مذهب ما مذهب امام جعفر صادق هست که او حفید، و هو حفید، و هو مبتدا، حفید و خبرش، حفید یعنی نوه، یعنی از نوادگان علی ابن ابی طالب هست. الذی علی ابن ابی طالبی که هوه، عرض کردم تو بعضی نقل ها گفتن که گفت مذهب من مذهب امیرالمومنینه، من از کسی مذهبم میگیرم که من به اصطلاح همراه پیامبر بوده. اینجا دیگه مذهب من مذهب امام جعفر صادق است، من جعفری هستم که این نوه علی ابن ابی طالب است. الذی علی ابن ابی طالبی که هوه ابن عم نبیه و مؤتمنهو، یعنی مؤتمنهو عطف به ابنه، هو مؤتمنهو، او فرزند یعنی پسر عموی پیامبر است و مورد اعتماد اوست و سهرهو، یعنی عطف به همون باز ابنو، یعنی هو سهرهو، و او داماد اوست و اخوهو و برادر اوست و وصیهو و وصی اوست. اندزالک قال الملکو ملکو اننی دعوتکم لمهمتن، گفت من شما رو دعوت کردم برای یه امر مهمی، و هی طلاق و زوجتی. فسأل العلامه عن تفاصيل الموضوع، حالا شاید اینجا بحث‌های دیگری هم بین شیعه و سنی بحث‌های متداولی هست، نقل شده و ضبط شده. نهایت این شد که گفتش که برای این قضیه من شما رو دعوت کردم. علامه از تفاصیل موضوع سوال کرد. فقال الملك ان هؤلاء العلماء طلقوا زوجتي ثلاثا، این علما زن من رو سه طلاقه کردن. والآن یفتون، آن ظرف دیگه، والآن یفتون بانها یجب ان تتزوج محللا غیری، و الان فتوا میدن که این زن باید ازدواج کند با محللی که غیر من هست، یعنی با شوهر دیگری ازدواج کنه، با همسر دیگری. و انا لا اقبل به هازا، و من قبول نمی کنم. این دزالک فسأل العلامه عن کیفیت طلاق، و من هم شهود، و شهود کیا بودن؟ چون طلاق دوتا شاهد میخواد، برعکس ازدواج که شاهد نمیخواد، یعنی واجب نیست، حالا استحبابش جداست ولی وجوب نداره، ولی طلاق شاهد میخواد و شرایط دیگری داره. عجاب هون ملک لم یکن هناک شهودون، گفتن که نه شاهد اینا اصلا نبوده. فقال العلامه الطلاق یجب ان یکون به شهادت شاهدین عادلین و الا الطلاق باطلون، بله باید و الا فهوه باطلون، حالا و الا الطلاق باطلون بوده در کتاب این، اینجا ویراستار فهوه باطلون کرد، حالا و الا فهوه باطلون. فان الزوجه زوجتک و هی لم تطلق بعد، گفت طلاق باید به شهادت دو شاهد عادل باشه، و الا طلاق باطل است، و زن زوجه زوجه توست و این هنوز طلاق داده نشده، و هنوز اصلا این طلاق داده نشده و اصلا عقدم نمیخواد بخونی دیگه، به ازدواج مجدد خودت بخوای در بیاری مجددا کار لازم نداره. و فی ذلک المجلس تشیع الملک و اعلن المذهب الشیعی الجعفریه هو المذهب الرسمی لایران، اونجا شیعه شد و اعلان کرد مذهب شیعه جعفری رو مذهب رسمی ایران. و اعترف قاضی القضاته، یعنی خواجه نظام الدین طوسی اگه اشتباه نکنم، خواجه نظام الملک باید باشه، الذی کان من کبار علماء سنه، نه اون خواجه طوسی فرق میکنه با اون، الذی کان من کبار علماء سنه به ان دلائل العلامه صحیحتون، که اعتراف کرد که دلائل علامه دلائل صحیح و درستی بوده. بله، هزا نعل کفش لم تنهن من انحنا، انحنا یعنی منحنی شد، خم شد، یعنی این عطفه، مشتبه من اشتبه الامر علی ای اختلط الامر علی، یعنی مشتبه یعنی من اشتباه کننده هستم، کار بر من مخلوط شده و قاطی کردم به اصطلاح. المؤهل یعنی ذو اهلیت و صلاحیت، حفید ولد الولد به نوه میگن. البته حالا اینجا نوه هم نیست، نتیجه و نبیره و نبینه و ایناست، ولی بالاخره همشو میگن حفید در زبان عربی. مؤتمن یعنی امین، سهر زوج البنت یعنی داماد، مهمه یعنی امر مهم که احتیاج به تدبیر داره. چند تا سوالم اینجا شده. مضاف علی الحلامه الهلی حين دخل مجلس السلطانه، زمانی که داخل مجلس سلطان شد چه کرد؟ مثلا سلام داد و کفشاشو زیر بغلش گرفت و اینها و رفت پیش پادشاه نشست. لماذا لم ينحل العلامه للملكه عند دخوله، چرا خم نشد؟ چون خم شدن کار حالا یا حرامه یا به اصطلاح بهتر از اون کار وجود داره، نیازی به خم شدن نبود. لماذا اخذ العلامه حذاءه معه، چرا علامه کفش خودش رو برداشت؟ این برداشت که با اونهای مناظره رو بکنه، که بگه که مثلا در ظاهر اینطوری بود که برداشت که اونها اعتراض کنن و این از همونجا شروع کنه. مهی النتیجه التي حصلت للملك من قصه سرقت الهزا، نتیجه ای که برای ملک حاصل شد از قصه سرقت کفش چی بود؟ نتیجه این بود که ملک فهمید که علماء سران اهل سنت هر چهار گروهشون افرادی بودن که اصلا پیغمبر رو درک نکردن. الا ایه امام یونتصب مذهب شیعه لمازا، مذهب شیعه به کدام امام انتصاب دارد؟ گاهی گفته میشه که مذهب علوی است، از جهت اینکه حضرت امیر علیه السلام خلیفه بلافصل است و امام اول است. گاهی انتصاب داده میشه به امام حسین علیه السلام، مکتب حسینی، به خاطر شهادت حضرت. و اکثرا انتصاب داده میشه به امام جعفر صادق، جعفری، مذهب جعفری، به خاطر اینکه در واقع انتشار دین و گسترش دین یه فرصتی پیدا شد که در زمان امام جعفر صادق علیه السلام این به دست آمد. خب درس بعدی که درس هفتم هست، تفسیر سوره بقره هست که از تفسیر کاشف این رو ما آوردیم و قلم ایشون هم قلم روانی هست، یعنی قلم مؤلفش. آیه 142 سوره بقره رو تفسیر کرده. این آیه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خب به زودی میگویند سفهاء از مردم، ما والله من قبلتهم، چه چیزی برگردان اینها را از قبلشون، التي كانوا عليها یعنی قبله‌ای که برش بودن، چه چیزی باعث شد که از قبله به قبله دیگری رو کنند. قل لله المشرق والمغرب، بگو مشرق و مغرب مال خداست، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هر کس رو که بخواد به صراط مستقیم هدایت میکند. تفسیر ابتدا آیه رو داره و سپس لغت رو داره. قال ابن عربی فی تفسیرهی، ابن عربی در تفسیر خودش این آیه رو اینطوری تفسیر کرده: ان کل من لم یدرک حقیقت دین الاسلام فهو سفیه. سفیه رو توضیح داده که از در فرهنگ قرآن که میگه سیقول السفها، سفها کیا هستن؟ آیا اون سفیه فقهی است؟ سفیه فقهی یعنی شخصی که یه مقدار شیرین عقله. این طبیعتاً منظور نیست، چون اونهایی که ایراد میگرفتن اینطوری نبود که خلوچل باشن، شیرین عقل باشن. سفیه در فقه اون هستش که خلاصه مصلحت خودش رو نمیدانه، تو کارهاش کارهای نابخردانه و سفیهانه ای انجام میده. لذا میگن معامله سفیه رو شارع بدون اجازه ولی او اجازه نمیده، قدغن میکنه. ولی این سفیه مراد نیست، این صفحه که اینجاست میفرماید که هر کس که حقیقت دین اسلام رو درک نکنه و این صفیح در واقع حساب میشه، چون وجه مشترکش با اون صفیح فقهی این است که خفیف العقله، عقل سبک، عقل سبک مغزه. ولی قبلت و معخوذت و منال استقبال، قبل گرفته شده از استقبال، یعنی از مستر استقبال معنی روی آوردن. حالا قبله چیه؟ وهیه، یعنی این قبله کل جهت یستقبل و حل انسانو، هر جهتی که انسان روی به آن میکند میگن قبله. مثلا میگن که قبله فلانی مال دنیاست، این قبله فلانی مال دنیاست، یعنی رو به مال دنیا کرده. قبله من مثلا خداست، قبله من مثلا امام حسینه، یعنی رو به او داره، این قبله این معناها رو میده. حالا قبله جاییست که ما در نماز رو به اونجا میکنیم، هر جهتی که انسان روی میکند به آن رو بهش میگن قبله، در لغت اینطوریه. البته در اصطلاح فقهی قبله اون جهت خاص میشه، اما در لغت قبله نه، هر جا که شما رو کنید قبله است. مثلا الان من رو به دوربین نشستم، این قبله میشه، این قبله من این میشه. ولی قبله اصطلاح فقهیش همون چیزیست که همون جاییست که ما در وقت اوقات نماز رو به اونجا میکنیم. والله عن یعنی صرفه عن، یعنی برگرداند او را از آن. این چند تا لغتی که در آیه به کار رفته بود، حالا معنا میکنه و تفسیر میکنه. سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها، میفرماید کان الانبیاء السابقون یصلون الی بیت المقدس، انبیاء گذشته نماز میخواندند به طرف بیت المقدس. وقد صلى النبي صلى الله عليه واله الیه به امر الله عمدا غیر قصیر، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز خواند به سوی بیت المقدس به امر خداوند متعال عمدن، عمد یعنی مدت، مدت غیر کوتاه یعنی مدت طولانی. پیامبرم یه مدت طولانی نمازش به طرف بیت المقدس بود. ولکن نهو صلی الله علیه و سلم کان یتمنا لو یحول الله القبلة الى الکعبه، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم آرزو میکرد، تو دلش این بود که ای کاش، لو یعنی ای کاش، بر میگرداند خدا یا برگرداند خداوند متعال قبله را به کعبه. علت اینم که توی آرزوش این بود، به ذهنش این بود یا به قلبش این بود، اینکه یهودی ها طعنه میزدن، میگفتن که شما به قبله ما نماز میخونید، و حضرت میخواست که از این طعنه در واقع دیگه اینها از این طریق نخواهن که رو مسلمان ها اثر بدی بذارن و تحقیر کنن اونها رو. و حقق الله تعالی امنیته، محقق کرد خداوند متعال، یعنی حتمی کرد خداوند متعال آرزوی پیامبر را، کما یعتی قریبن، کما اینکه به زودی میاد. بله، کما یعتی قریبن، این توی نسخه‌ای که تو خود تفسیر کاشف هست داره کما یعتی قریبن، همان گونه که میآید به زودی. این نسخه‌ای که تو ویراستاری سیعتی قریبن نوشته، اینجا شاید سین نخواد، چون قریبن همون به منزله سین هست، لذا این ویراستی که ویراستار محترم کرده اگر تو نسخه های دیگه تفسیر کاشف اینطوری نبوده باشه، این نیازی بهش نیست. کما یعتی قریبا همون درست. حالا سیعتی قریبا هم تأکید اون وقت میشه. ول مراد به سفهاء الیهود، اینجا کدوم گروه بودن که به پیغمبر طعنه میزدند و همین طعنه ها باعث شد که پیغمبر آرزو کنه که ای کاش قبله ما کعبه می شد؟ اینا یهودی ها بودن. و المرادو به سفهاء الیهودو لأنهم هم الذین عابوا علی المسلمین، رجوعهم فی الصلات ان بیت المقدس الی الکعبه. چون اینها اونایی بودن که قبل از اینکه قبله تغییر کنه هم اذیت میکردن پیغمبر رو، بعد از تغییر قبله هم باز عیب میگرفتند. یعنی قرآن پیشگویی میکنه، میگه که ما که قبله رو برگردوندیم، همین یهودیایی که تا حالا عیب جویی میکردند یا تحقیر میکردند پیغمبر رو که، یا مسلمان ها رو که پیغمبر شما به قبله ما نماز میخونه، در آینده هم باز یه جور دیگه تحقیر خواهند کرد. بعضی ها میبینید که کارشون ایراد گرفتنه، شما هر جور حرکت کنید چون او تصمیمشو گرفته که ایراد بگیره. اینجا مراد از سفها یهودیان هستن، زیرا اونها کسانی هستن که عیب گرفتن بر مسلمان ها. چه چیز را ایراد گرفتند؟ آبو مفعولش چیه؟ رجوعهم، یعنی بازگشت مسلمان ها را در نماز از بیت المقدس به سوی کعبه. و لفظت سیقول تدل به ظاهرها علی اعلام الله سبحانه و نبیه الاکرم به قول سفها قبل وقوعه منهم و صدوره عنهم. ظاهر این که آیه شریفه میگه سیقول، یعنی هنوز یهودی ها نگفتن، قرآن پیشگویی میکنه که پیامبر این قبله رو ما عوض کردیم، ولی یهودی ها خلاصه دست از کارشون بر نمیدارن، به زودی ایراد خواهند گرفت. پس خداوند آگاه کرد پیامبرش رو به گفتار سفها قبل از وقوع این قول از آنها و قبل از اینکه صادر بشه. ولی بعضی گفتن که نه، این سیقول لفظش درست اشاره به آینده داره ولی گذشته است، یعنی یهودی ها این ایراد رو گرفتن و بعد آیه نازل شده، یعنی قالو. اما حالا ایشون میگه نه، این نیاز نیست ما آیه رو اینطوری خلاف ظاهرش معنا کنیم. میفرماید که اما قول من قال به ان لفظت سیقول و این کان ظاهر و حل استقبال لکن المراد منها الماضی، بله، و ان الله خاطب بها رسوله بعد ان قال السفها لا قبل ان یقولو و جاءت بصيغه المستقبل ايها ان بانما قالوه كان مقدرا و مترقبا و مترقبا. خب اما هذا القول فانه تعویل للظاهر من غير دلیل. ملاحظه بفرمایید، در اولی که این جمله رو ما شروع کردیم میگه اما قول من قال، این قول من قال مبتداست، خبرش کو؟ خبرش فانه تعویل للظاهر. این مثل اون عبارتیست که از شهید ثانی داشتیم که مبتدا آمد خبرش سه چهار خط بعد اومد. اما قول کسی که این گونه گفته که لفظ سیقول اگرچه ظاهرش استقبال است ولی مراد از آن ماضی است و خداوند خطاب به این کرده، یعنی به این لفظ استقبال، بها یعنی به اون لفظت سیقول، لفظت استقبال، پیامبرش رو بعد از اینکه سفها گفتند نه قبل از اینکه بگویند. و اینجا سوال میشه که خب اگه منظور خبر از چیزی است که گذشته، پس چرا به لفظ آینده داره میگه؟ و اونا جواب میدن که وجاعت به صیغه المستقبل، به صیغه آینده آمده، ایهاءن، ایها یعنی ایما، اشاره، میخواست اشاره کنه، یعنی لل ایها، یعنی جاعت لل ایها مفعول لعجله هست دیگه، یعنی آمده به صیغه مستقبل به خاطر اینکه اشاره کند به اینکه آنچه که اونها گفتند کان مقدرن، یعنی پیشبینی شده بود، یعنی خداوند پیشبینی کرده و مترقبن و مورد انتظار بود. تا اینجا مبتداست. اما قول من قال، حالا خبرش کو، فانه تعویل للظاهر. منتها چون بین مبتدا و خبر فاصله دو سه خطی افتاده، سه خط فاصله شده، مؤلف احساس کرده که ما ممکنه که ندونیم که فانه تعویل به کجا میخوره، دوباره مبتدا رو تکرار کرده. یعنی این اما هذا القول تکرار امون اما قول من قاله هست، یعنی مبتدا رو دوبار گفته. مثل اینکه من میگم اما زید که مثلا رفیق دیرینه من هست و 30 سال مثلا با هم رفت آمد داشتیم و ماجراهایی داشتیم و چه و چه و چه، به قدری بگم که احساس کنم شنونده دیگه مبتدا یادش رفت، بگم اما همین زید مثلا به نسبت به من این کار رو انجام داد. مثلا اینجا در واقع یه بار مبتدا رو میگم، بعد از 3-4 خط احساس میکنم که لازمه دوباره اون رو بگم، بگم همین آدم، اول بگم اما زید که چنین بود و چنان بود و چنین بود، دوباره بگم که اما همین آدم مثلا اومد و این کار رو کرد. خب این در واقع مبتدا رو تکرار کردم، اینجا هم همینطوره. اما قول من قال فانه، دیگه نیاز نبود بگه اما هذا القول، منتها مبتدا رو تکرار کرد. بعد میفرماید اما این قول، این که کسی این همچی حرفی بزنه، تعویل للظاهر، تعویل یعنی برگردوندن، یه تفسیر دیگری کردن از ظاهر. ظاهر آیه رو ما بخوایم چپه کنیم، تازه هیچ دلیلی هم نداشته باشیم. چه دلیلی داره که این قبل بوده بعد بوده؟ به اصطلاح خداوند متعال اینا گفتن بعد خداوند نقل چیز، اینا نگفتن خداوند نگفته داره نقل میکنه، نه من رو طعنه نزدن و خداوند خبر داره میده. دلیلی نداره که اینها طعنه زدن و بعد خداوند بعد از طعنه اینها داره میگه، نه ظاهرش اینه که خداوند قبله رو برگردونده و به پیغمبرم خبر میده که ما که قبله رو برگردوندیم، فکر نکن که یهودی ها دست از طعنه زدن و اذیت و آزار بر میدارن، نه تا حالا اذیت میکردن و میگفتن که پیامبر به قبله ما نماز میخونه پس استقلال در دین نداره، بعد از این هم که ما قبله رو برگردوندیم یه چیز دیگه میگم بالاخره. پس این حرف تعویل ظاهر است، یعنی ظاهر رو دگرگون کردن است. من غیر دلیل ید الله علی، بدون اینکه دلیلی بر این مطلب دلالت کنه، او ضرورت تدعو الی، یا بدون اینکه ضرورتی باعث بشه، تدعو الی یعنی دعوت کنه به این کار. چه ضرورتی باعث میشه؟ تدعو یعنی باعث بشه، دعوت کنه، الی یعنی به این تعویل. و علی کل حال، حالا بگذاریم از این حرف قیل، برگردیم به اصل بحث خودمون. اصل بحثمون اینه، فلقد امر الله سبحانه رسوله الاعظم محمدا صلی الله علیه و آله ان یجیب هؤلاء السفهاء، اینکه جواب بدهد به این سفیهان، ان یجیب فعل و فاعل، هؤلاء مفعولشه، منتها چون هؤلاء به اصطلاح مبنیه، مبنی بر کسره است، محلا منصوبه، لذا صفتش که یا بدلش که، یعنی اشاره داره دیگه، بدلش که سفها هست، این اعراب در اونجا ظاهر شده. بله، به ان یجیب، بله، امر رسوله الاعظم محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان یجیب هؤلاء السفهاء به ان لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، ای ان الجهات کلها لله، یعنی اینکه همه جهات مال خداست، همه سمت و سوها مال خداست. خدا که یک جا نیست که بگیم که اینجا هست اونجا نیست، مکان که نداره که. والکعبه و بیت المقدس الیه سوا، مکه و بیت المقدس در نزد او مساوی اند، یعنی مستویان عنده. کعبه مبتداست، بیت المقدس عطف به اوست، سواون خبرشه، سواون یعنی مستویان، الیه جار و مجرور متعلق به سواونه. ولیکن الحکمت و المصلحت تارتن تستدعی ان یهدی من یشا الى عباده الى بیت المقدس مقدسه و تارتن الی الکعبه. ولی مصلحت و حکمت گاهی تارتن، یعنی گاهی زمانی استدعا می کند، یعنی تقاضا می کند، مستدعی این است که خداوند هدایت کند هر کس از بندگانش که بخواد به بیت المقدس و گاهی به کعبه. خب لمازا از صلات الی جهت معینه. حالا اینجا صاحب تفسیر الکاشف میگه که چرا ما نمازمون به طرف معین باشه؟ مگه این آیه نمیگه که لله المشرق والمغرب، اینما تولو فثم وجه الله، هر جا رو کنید به طرف خدا رو کردید، پس چه نیازی هست که ما حتما رو به کعبه نماز بخونیم؟ پس هر کس هر طرف دلش خواست بخونه. و هنا سؤال یردده کثیرون، در اینجا سؤالی است که تکرار میکنن، ردده یعنی این رو هی تکرار کرد، کثیرون یعنی بسیاری این سؤال رو میپرسن. و هو یعنی این سوال اینه، لمازا تجب الصلاه الی جهت معینه، برای چی واجب است نماز به سمت و سوی معینی، ولا تصح الا الیها، و صحیح نیست مگر به طرف اون جهت، مع العلم بان الله سبحانه فی کل مکان و انه قال صراحتا ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، با علم به این که خداوند در هر مکانی هست و این خداست که صراحتاً گفته است که و برای خداست مشرق و مغرب، پس هر جا که رو کنید پس آنجا سمت خداست، وجه الله یعنی رو به روی خداست. خب حالا این کلمه وجه که گاهی در مورد خدا به کار میره، باید در تفاسیر مطالب زیادی راجع بهش هست که مثلا میگیم که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، چرا میگن وجه رب باقی میماند؟ خب باید بگم و یبقا ربک، چرا میگه وجه رب؟ وجه رب، وجه به معنای ذات خدا، اینجوری وجه به معنای صورت، مثلا میگیم که نعوذ بالله همه چیز فانی می شود، حتی خدا هم نعوذ بالله فانی می شود ولی صورتش می ماند. بعضی از فرقه های گمراه که مجسمه هستن اینو گفتن. نه، اینجا وجه به معنای صورت نیست، معنای ذات خداوند. هر جا که رو کنید فثمه یعنی آنجا، به اصطلاح با ذات خداوندی شما مقابل شدید، خدا همه جا هست. جواب این است که اولا ان الله سبحانه و قال ایزن فول وجهک شطر المسجد الحرام. چند تا جواب میده. جواب اول این است که همون خدایی که گفته که شما رو به هر جا رو کنید سمت و سوی شما به سمت و سوی خداست، همون خداوند گفته که ول برگردان صورتت را، شطر یعنی سمت، شطر یعنی سمت، سمت مسجد حرام، مسجد الحرام یعنی به سمت قبله نماز بخوان، و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، و هر کجا که بودید صورتتون رو به اون طرف برگردونید. و هذه الآیه تفسیر و بیان للآیه المئت والخمسط عشره، و این آیه تفسیر و بیان آیه 115 همین بقره هست که میگه که لله المشرق و المغرب، و ان المراد بها التوجه الى ایت جهت تکون فی الصلات المستحبه حال المش و الرکوع. منظور از اون آیه که گفتش که هر جا رو کنید سمت و سوی شما به خداست، اون توجه به هر جهت در نماز مستحبی است، در حالت راه رفتن و در حالت سواری، اگر انسان سوار مرکبی هست یا پیاده میره، یا در صلات متحیر الذی یجهل القبلته. و المراد به آیت مئت و اربعت، بله به آیت مئت و اربعت و اربعین، و مراد به آیه 144 الاتجاه فی الصلات الواجبه. اتجاه یعنی روی آوردن به خدا در نماز واجب است که گفت که رو به کعبه نماز بخون. پس دو تا من چیز داریم، دو تا آیه داریم، یکی میگه هر جا رو کنی رو به خدا کردی، این رو در روایات گفتن که این مال نماز مستحبیه. یکی این که میگه رو به کعبه کنید، رو به مکه مسجد الحرام نماز بخونید، این نماز واجبه. این یه حرف. دوم این که نماز واجب یه امر توقیفی است، یعنی خداوند متعال باید دستورشو بده که چطوری بخونیم، رکوعش چطوری باشه، سجدهش چطوری باشه، وضوش چطوری باشه، مکانش چطوری باشه، زمانش چطوری باشه. این رو ما نمیتونیم خودسر بگیم که اون آیه اونطوری گفته، ما دلمون میخواد هر جا بخونیم. لیها میفرمایه صحت و صلات تتوقف علی وجود الامر بها من الله سبحانه. صحت صلات متوقف است بر اینکه خداوند دستوری داده باشه، از نهایی خدا دستور صادر بشه. و علی هذا الاصل و بنابراین اصل که متوقف واجبات متوقف بر امر خداست، لابد ان ننظر، باید نگاه کنیم، هل تعلق الامر بالصلاه الى ایت جهت اردنا، آیا دستور خدا به نماز تعلق گرفته هر جهتی که خواستیم، او الى جهت خاصتن، یا به طرف جهت خاصی. فان کان الاول صحت الصلاه الى ایت جهت تكون، اگر اولی منظوره که خداوند گفته باشه که نماز واجب بخونید هر طرف که خواستید، خب این خوبه، هر طرف که خواستیم بخونیم. و این کان ثانی، اگر خداوند تو روایات توسط پیامبر و اهل بیت گفته باشه که شما نه این گونه نماز بخونید، به طرف خاصی نماز بخونید، فلا تصحو الا الى الجهت المأمور بها، نماز صحیح نیست مگر به جهتی که ما دستور به اون داده شدیم، اون جهت جهت دستور داده شده به آن هست، یعنی الی جهت التی امر بها، یعنی به اون جهت، سواء کانت الکعبه او بیت المقدس، حالا سواء اکانت اون جهت الکعبه او بیت المقدس، یا بیت المقدس باشه یا جای دیگه. و به کلمت، و در یک کلمه، ان امتثال الامر شیء و وجود الله فی کل مکان شیء آخر. اینجا دو تا مطلب است، یکی اینکه خدا چی دستور داده راجب نماز و ما باید چیکار کنیم، این یه حرفه. اینکه آیا خدا در یک جهت هست؟ نه، خدا همه جا هست. اینکه خدا همه جا هست دلیل نمیشه که ما هر طرف دلمون خواست نماز بخونیم. ان العبادت من الامور توقیفیه، عبادت در اصطلاح فقهی از امور توقیفی است. توقیفی یعنی متوقف بر بیان شارع هست، ای تتوقف، یعنی عبادت متوقف است، عبادت واجب اینطوریه دیگه، متوقف است بر بیان خدا اون عبارت را به زبان پیامبر، ولا مجال فی حال زنون و احتمالات، و راهی نیست در این مجال، یعنی به اصطلاح محل جولان، گریزگاه، گریزگاهی نیست و فرصتی نیست، فرصتی پیدا نمی کنند زن و احتمالات در اون که من بگم من به هر احتمالی که میدم انجام میدم، ولا شیء الا النص الصریح، هیچ چیز دیگه نمیتونه اینجا مجالی داشته باشه مگر نص صریح و صحیح از اهل بیت باشه و از پیامبر. وقد امر الله المسلمین اولا ان یصلوا الی بیت المقدس، خداوند به مسلمین گفته اولا نماز بخونن به بیت المقدس، فلو صلوا الی الکعبه لم یقبل منهم، اون موقع که گفت به بیت المقدس نماز بخونید، نماز به کعبه قبول نبود. اگه کسی نماز اون موقع بخونده باشه باید قضا کنه، باطل. ثم امرهم ان يتحولوا الى الكعبه، سپس به اونا گفته که برگردند به کعبه. ولو صلوا الى بیت المقدس بعد هاذا لم يقبل منهم، اگر بعد از اینکه گفت به کعبه برگردید، اگه کسی به بیت المقدس نماز بخونه خداوند قبول نمیکنه. ما انهما له و من، با اینکه این دو از او هستند و برای خدا هستند و از ناحیه خدا هستند. و ذالکه، و این به خاطر آن است که، یعنی این که اگر انسان به دستور خدا عمل نکنه هر جور خدا گفته باید اینو اینطوری بکنه، به خاطر این استش که ان معیار صحت صلات موافقت آل الامر به جمیع اجزایها و شروطها، معیار یعنی ملاک صحت نماز این است که موافق باشد این نماز با امر خدا با جمیع اجزا و شروطش، کما اینکه معیار فسادش یعنی ملاک بطلانش مخالفت امر خداست. خب لغاتی هم اینجا داره، امد بله، مدت و وقت، غایت و نهایت، غایت یعنی منتها الی و نهایت امر، امنیه یعنی آرزو، منیه یعنی آرزو، بغیه یعنی تمنی خواسته، ما یتمنا، دو تا معنا میده، هم به اصطلاح مصدری معنا میده، هم آنچه که انسان آرزو میکنه امنیت دو معنا میده، هم معنای مصدری هم معنای آن چیزی که انسان اون رو آرزو میکنه. ایها مصدر اوها هست، یعنی اشاره و ایما. مترقب یعنی منتظر، یعنی مورد انتظار. تارتن یعنی هینن، یعنی زمانی. مدتن یردده و یعنی یکرر و یعنی تکرار میکنن. اتجاه اصلش از وجه اتجاه بوده، واف تبدیل به ت شده، یعنی اقبال، رو کردن. اتجه الی کذا، مثلا میگیم زیدون اتجه الی القبله، یعنی اقبل الی به وجه، یعنی رو به اون قبله کرد. مجال موضع جولان، موضعی که انسان بخواد جولان بده، موضع انتخاب. مجال یعنی فرصتی نیست، زمینه ای نیست، مجال یعنی زمینه. خب سوالات اینجا در واقع شده، ما معنی صفی علی رأی ابن عربی، صفی رو چطوری معنا کرد ابن عربی؟ من هم المراد من الصفحه فی الآیت الشریفه، که یهودی ها هستن. متا بله تحولت القبلت علی رأی المصنف، کی قبله متحول شد؟ قبل قول الصفحه ها ام بعدش؟ قبلش دیگه. لمازا تجب الصلاه الى جهت معینه مع العلم بان الله في كل مكان، به خاطر اینکه نماز باید طبق دستور خدا انجام بشه و از امور توقیفی است. ما معنا هذه العباره، اینو اضافه کرده، ولی اونی که تو کتاب ما هست، ما معنا هذه العباره، این اونی که تو کتاب ما هست بهتر به نظر میرسه. معنای این عبارت چیست؟ العبادت من الامور توقیفیه، که توضیح داده شد. تا ان شاء الله جلسه بعد و درس بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.